بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان گریز از رجیم، جلسه 22.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از مطالب بسیار مهمی که در منظومه معارف ما باید بهش توجه بشه و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین خیلی روش اصرار و تأکید داشتن و در قرآن هم جز مطالب اصلی معارف قرآنه، بحث شناخت شیطانه. امام صادق علیه السلام فرمودن که همه علم در چهار چیزه که یکی از اون چهارتا اینه که ان تعرف ما یخرج و کمن دینک، بدونی که چی تو رو از دینت خارج میکنه. متاسفانه این در مباحث معارفی ما بسیار ضعیفه. حرفهای خوب، مطالب خوب، درست زیاده، ولی در مورد آسیبها و انحرافات ما کمتر معمولا صحبت میکنیم. چه چیزهایی باعث میشه که انسان از دین خارج بشه، مسیرش عوض بشه. شیطان صرفاً یک رمز یا نماد نیست. شیطان یک حقیقتی است، حقیقت داره، واقعا هست و واقعا اثرگذاره، واقعا داره کار میکنه، ولی خب خیلی جدی گرفته نمیشه متاسفانه و ازش بسیاری از اوقات غافل. در روایات ما خیلی مطالب و نکات عجیبی در مورد شیطان گاهی دیده میشه که اهل بیت بنا داشتن به ما اینطور یاد بدن، شیطان رو معرفی کنن، ولی متاسفانه کمتری مطالب گفته شده و شنیده شده. تعدادی از این مطالب رو امشب انشاءالله و فردا شب شاید بشه گفت تقریبا هیچ کدوم از این روایات رو نه شماها شنیدید، نه شاید خیلی از علما، حتی علما هم شاید خیلی هاشون، برای اینکه اینها اصلا رایج نیست این مطالب و دستبندی نشده. نه اینکه بنده کسی هم چیزی بلدم چیز خاصی میخوام بگم، نه، خود این مطالب از بعضی از علماست، ولی مطالب رایجی نیست. بعضی روایت ها، بعضی مطالب رو همه بلدن، بعضی چیزا اصلا خیلی سند هم نداره، ولی همه بلدن، همه شنیدن. ان نظافت من الایمان، حالا اصلا سند داره نداره، همه جا هست. چه بعضی نکات، مثلا بعضی روایات، بعضی مطالب، مطالب در مورد شیطان کمتر گفته شده و شنیده شده که اینم دست خود شیطان در کار بوده. و بعضی از روایات در مورد شیطان روایات عجیبی است، یعنی یه کمی دلهره آوره، و اتفاقا اهل بیت خواستن ما یه کمی به دلهره بیافتیم نسبت به شیطان. خیلی خیالمون تخت نباشه، خیلی آرامش نداشته باشه، یک کمی هم استرس داشته باشه. یک کمی استرس در مورد شیطان خوبه و بیان قرآن هم بیان این شکلی است که تأکید داره که پناه ببر. قل اعوذ برب الناس، یا قل ربنی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون، که از اون آیات بسیار زیبا و عجیب قرآنه، از همزات شیاطین، آسیب هایی که وارد میکنن پناه میبرند، و از حضور شیاطین، اعوذ بک رب ان یحضرون، به تو پناه میبرم از این که حاضر بشن پیش من. آسیب هاشون به کنار، صرف حضورش، یه دوز صرف حضورش توی محله، یه داعشی صرف حضورش توی محله خطرناکه، جدایی از این که کاری میخواد بکنه یا نکنه، یا کاری کرده یا نکرده. و روایات ما بیانهای متنوعی دارند در مورد اینکه شیطان چقدر کارهای متنوعی انجام میده. عرض کردم نکته اولی که باید بهش توجه داشت اینه که شیطان همه این فعالیت‌هاش، عمده فعالیت‌هاش، اصل فعالیت‌هاش در عالمی بالاتر از این عالم دنیاست و در قوه خیال ما نفوذ داره. این قوه خیال رو ازش گاهی تعبیر می‌کنن به عالم مثال. عالم مثال عالمی است که اونجا زندگی هست، حقیقت هست، همراه با صورت، ماده نداره. ماده نداره یعنی چی؟ یعنی این چیزایی که ما تو دنیا وقتی که استفاده میکنیم مثلا خراب میشه. زمان و مکان هم یک کلمه سادهش. حالا عرض کردم این سالها این تجربیات نزدیک به مرگ از تلویزیون که پخش شد به هر حال تا حد زیادی کمک کرده به اینکه بشه یه سری از مباحث رو مطرح کرد. یه جاییه که زمان نداره.
بله.
هر گفتون یک جایی که ممکنون نظیم بیدیم که گفتون ها مخلصی نه که رد کرده بودیم برحله رو می آمد تا قیامت نظیم شد برحله می آمد. خب من میخوام بدم که توی این عالم برزخ چجور شیطان باز اون کیله ها و مک خودشون
داره؟ عالم برزخی که گفته میشه منظور برزخ بعد از مرگ نیست، منظور برزخ همینجاست. همه کارهایی که با ما میکنه تو همه ما چون عالم برزخ هم همین الان هست. همین بنده که الان دارم با شما صحبت میکنم، شما یه مطلبی رو داری میگی، این مطلب رو کجا پردازش کردی؟ تو فکرت. فکر شما مادی نیست، به زبان میاد، این صوت شما مادی، درسته؟ چون اگر مادی بود اینی که میگفتی باید اونی که تو ذهنت بود دیگه تموم میشد. برای اینکه ماده وقتی منتقل میشه، اگر اینو بنده از اینجا گذاشتم اونجا، از جای الف که برشم گذاشتم جای ب، دیگه تو جای الف نیست. ولی شما الان مطلب رو به زبان آوردی ولی هنوز تو ذهنت هست. او حالای برنه بالاتر. مطلب رو شما گفتی، از ذهنت هم نرفت، ذهنت خالی نشد. چرا؟ دهانت خالی شد وقتی گفتی، حرف رو که زدی مطلب دیگه تو دهنت نیست. چرا؟ دهان مادیه. ذهن شما چی؟ این ذهن شما عالم مثاله، این ذهن شما قوه خیال. شیطان با اینجا کار داره، تو عالم برزخه، تجرد برزخی داره. البته تجرد برزخیش به اصطلاح باید بگیم تجرد سیاهه، تجرد سفید نیست، هوش سفید نیست، هوش سیاهه، یعنی نورانی نیست، ظلمانیه. تجردش هم تو بعضی هاشون قوی تره، تو بعضی هاشون ضعیف تره. بعضی شیاطین قوی ترن. یعنی شما هر چقدر هم که رشد پیدا کنی، رشد معنوی، باز اون شیاطین ضعیف رو یکمی که انسان رشد معنوی پیدا میکنه، رشد ملکوت پیدا میکنه، از اینها عبور میکنه. ولی اون قوی تراشون، اونا بهشون میگن تجرد، اینها شدید تره، تجرد ظلمانیشون. حالا اینا اصطلاحاتیه که خیلی توی جلسات عمومی جای طرحش نیست. حالا به هر حال مطالبی است که باید دونست، چون بحث‌های مهمی است و اگر اینها حل نشه اون وقت این مطالب دیگری که میخواد گفته بشم روشن نمیشه. به هر حال شیطان در قوه خیال ما هست، نفوذ داره، تصرف داره، مگر کسی که کاملا قوه خیالش رو تطهیر کرده، کاملا قوه خیالش رو نورانی کرده، تمام قوه خیال او رو نور پر کرده، اونجا دیگه شیطان کارایی نداره. مثلا که سر ظهر توی زیر ظل آفتاب یه دزدی بخواد جلو چش شما بیاد یه چیزی رو از تو حیات برداره، هم که وارد میشه میبینید دزد تو تاریکی کار میکنه، مخفیانه کار میکنه، یه جوری که تو قفلت کار میکنه، حواست نباشه، خواب باشی، جلو چشت که نمیاد. اینا مبصرونن، فاذا هم مبصرون. قرآن میفهمد اونایی که اهل ذکرن چشمشون بازه. این چشم باز که گفته میشه چشم برزخی، چشم برزخی لزوما اینا نیست که مثلا این دیوار رو چی میبینه، مثلا اون دماغ اون یکی رو چجوری میبینه، اون قیافه اون یکی رو چجوری میبینه، این مرده تو این قبر مثلا کجاست. اینا چشم برزخی های ضعیفه، اگه کسی اینا داشته باشه سلام علیکم، علامت قوتش نیست، علامت ضعفش اتفاقا. چشم برزخی درست و حسابی و دقیق و قوی اینه که شیطان رو میشناسه، این چشم برزخی اصلی. قوه خیالش نورانیه، نمیذاره چیزی وارد این قوه خیال بشه. ممکنه البته وقتهایی هم خدای متعال یه صورتهایی رو از ملکوت بهش نشون بده، چه صورتهای نورانی چه صورتهای یعنی صورتهای نوری و ناری، صورتهای مثبت و منفی. ممکنه یه میتی رو ببینه مثلا در یه قبرستانی، توی مجلسی شرکت میکنه، میگه مثلا توی مجلس روزه دیدم چه اتفاقاتی افتاد. من حاجت الحق شناس توی جلسه وحیش رو گفته بود که همین الان به فلانی حاجتش رو توی جلسه دادم. گاهی خدای متعال به مؤمن اینا که سطحشون بالاتر از این عالمه دیگه، اینا تو عوالم بالاتر، یا اون خدای متعال یه پرده ازش کنار میزنه، یه حقیقت ملکوتی مثبت یا منفی. ایشون میفهمون شیطان دیده بود شاگردشون ایتلا جافدان نعم که دیگه. حالا این هم الان یاد آمد، نم روزی بود انشالله روح این مرد بزرگ توجه کرده باشه، اصلا یادم نبود این قضیه کله. میگفت دیدم توی خیابون یه شیطانی نشسته بود داشت تحریک میکرد یه جوانی رو نامحرم رو نگاه کنه، این هی عزت بود. یه یا حسین که گفت دیدم این شیطان گله شد مثل برف پرد شد تو دیوار با یه یا حسین. آیت الله حق شناس اینو دیده بود، شاگرد ایشون آیت الله جاودانی مطلب رو نقل میکردن. اینا بهش میگن مکاشفات سوری، صورت داره. اینا محله پایینه مکاشفات، مکاشفات بالاتر مکاشفات بدون صورت، همینه که توی قوه خیالش چیزی احساس میکنه، گاهی کدره گاهی نورانیه. البته ماها هممون قوه خیالمون شیاطین میان و میرن مثل تونل همینجور باز میان و میرن، و اونی که کنترل میکنه مدیریت میکنه اینا رو بیرون میکنه. گاهی روی چشمش سوارن، روی گوشش سوارن، روی زبونش سوارن، اصلا انقدر سوارن این زبونه اصلا دیگه به اختیار این نمیچرخه، اصلا نمیفهمه بچه اینو گفت. میاد به این میگه که این فوشو به اون یکی بده، این کامنتو بزن، این لایکو بکن، اصلا اختیارشو که اندما دست داده. این یه مرده ایست تو چنگ ابلیس، بعضی وقتا این شکلی میشه. پس این میشه تو عالم مثال. بعضی وقتا صورت هم پیدا میکنه، میشه مکاشفات سوری، شیطان هست در یک صورتی ظاهر میشه، تو عالم مثال ظاهر میشه، مادی نه. و یک بحثیست بین علما که آیا شیطان تو عالم ماده به شکل مادی هم، اینا رو دقت بکنید دیگه چون با این کار داریم، این دهه میخوام نمونش بحث بکنم، به شکل مادی هم آیا ظاهر میشه یا نه. برخی قائلن نمیشه، ولی ما روایات فراوانی داریم که شیطان به صورت مادی هم ظاهر میشه و روایاتشو خواهیم خون و روایات عجیب غریبیست. اون یه بحث دیگه، اون بازی بحث دیگه، این حمله از چهار جهت اون کلا یه بحث دیگه. ما اصلا وارد اون بحث کلا تو این جلسات نشدیم، نه تو دهه قبل نه تو این دهه، خیلی از مباحث شیطان رو واردش نشدیم، واردش هم نخواهیم شد. فعلا وارد این مباحث داریم میشیم که بحث‌های مهمی است و کمتر گفته شد. پس شیطان تمثل گاهی پیدا میکنه، یک صورت مثالی ملکوتی، گاهی هم تجسم پیدا میکنه، گاهی به شکل یک مار واقعا ظاهر میشه، به شکل یک اژدها ظاهر میشه، و ما تو روایات داریم گاهی به شکلهای خیلی خوب ظاهر میشه. اینجاش دیگه خیلی ترسناکه، میگه به شکل یک پیرمرد نورانی که پیشونیش پینه بسته و تو سجده است و گریه میکنه ظاهر میشه دیگه. پدرمون در اومد دیگه، روایت چون میخونم براتون انشالله. البته فرمود به چهره انبیا ظاهر نمیشه، نه تجسم نه تمثل، نه تو خواب نه تو بیداری. اگر یه خواب خوبی دید قرائن شکایت میکنه معصوم رو ملاقات کرده، تو این تجربیات نزدیک به مرگ و اینها هم همینه. قرائن اینجوریه. اون آقا میگه مثلا من زیارت میرفتم و تصادف کردم برمی گشتم از زیارت، امام رضا رو دیدم، حضرت فرمودن بریم حرم یه دوری بزنیم مثلا، یا مثلا امام حسین علیه السلام دیدم، اونم تمثله. یه کسی باز نگه آقا اینا، ببینید بحثای مهمی است، خصوصا الان که باب این معارف باز شده باید اینها رو گفت، شما اینا رو تو روایتمون دارید. میگه آقا این میگه که من امام حسین رو با سر بریده دیدم، تو تجربه نزدیک به مرگ بود دیگه، تو مارمزون دیدید، خیلی هم به شبهه افتاده بودن، مگه امام حسین تو عالم برزخ بدون سرن؟ خب این جوابش چیه؟ بفرمایید. این تمثله. امام حسین تو عالم برزخ بی نهایت بدن میتونن داشته باشن، عالم برزخ که سهله، تو همین دنیا میتونن بی نهایت بدن داشته باشن. تمام این عالم ماده برای امام حکم تن رو داره، تمام عالم برزخ هم براش همینطوره. هر جایی اراده کنه در آن واحد هزار جا هزار شکل متفاوت میتونه ظاهر بشه. بعضی میگن آقا مثلا ما تو مجلس روزه اسم امام زمان میاریم، از چه شکلی ظاهر میشن؟ بعضی این بحثا میکنن دو هم میگن خب مثلا آقا الان اینجا باشن که بعد مثلا نمیتونن اونجا باشن. خب مثلا شما ساعت 2 شب به امام زمان متوسل میشین، آقا مگه خواب زندگی ندارن؟ ببین آقا 2 شب، آقا بذار 5 صبح 7 صبح اینا روزو که ازت نگرفتن، نصف شب پا میشی نماز استغاثه به امام زمان میخونی، بعد تازه حضرت به وقت کجا؟ اینا شبهات جدی است. میگم آقا شب قدر چطور میشه؟ شب قدر که ملائکه نازل میشه به وقت کجا؟ چین، ایران، اندونزی، آمریکا، بین ژاپن و آمریکا یک شبانه روز فاصله است. یعنی الان امشب ژاپنی‌ها شب 23 میگیرن، فردا شب آمریکایی‌ها شب 23 میگیرن. دیگه اون زمان یه شب برن ژاپن، یه شب برن آمریکا، دوباره فردا شب همه این سیستم از نو دوباره، حال به وقت آمریکا. نمازشون چطور میخونن امام زمان؟ خصوصا تو بحث شب قدر که چالش‌های جدی است، بعضی از علما مقالاتی نوشتن تو این زمینه. اینا که دارم عرض می‌کنم بحث فنی دقیقی است، کمترم ان شاء الله اصلا تقریبا بحث نشد تو فاز این شکلی. اصلا امام زمان به وقت دنیا ملائکه براشون نازل نمیشن. عالم مثال شب قدر داره، تو ظرف عالم مثال شب قدر محقق میشه، اون ظرف عالم مثالش میخواد تو دنیا جلوه کنه، هر جایی یه ساعتی یه آنی یه وقتی داره. ژاپن یه ساعت داره، ایران یه ساعت داره، آمریکا یه ساعت داره. درست شد آقا؟ سخت که نیست اینها انشالله. اون دوستانی که با بحثای ما بیشتر اونس دارن انشالله سختشون نیست، ولی خب به هر حال بحثاییست که برای فضاهای عمومیتر بحثایی سخت است. یکی از دلایلی که اصراری نیست که فضا عمومی باشه و جلسات عمومی باشه همینه. فضای عمومی بالاخره به بحث عمومی با بحث عمومی هم غالبا تکراری میشه، اونایی که پارسال گفتی و دوباره بگی، اگه قرار بحثا پیش بره سیر داشته باشه باید یه جمعی باشه که برحال استاد میفهمد خوب آدم یه جا منبر بره 30 سال، نه از اینجا به اونجا، از اونجا به اونجا، اونجا اینجا به اونجا، بعد 30 سال یه منبر رو بره نشنه تدکی اینجا رو آماده میکنه، فرشب اونجا میگه، فرشب اونجا میگه، فرشب اونجا میگه. سیر بحث این شکلی باید باشه. پس اصلا تو عالم ماده، بله عالم ماده این اصلا فضاش یه فضای دیگریست، یعنی برای امام زمان مادی ملائکه نازل نمیشن. ملائکه برای امام زمان ملکوتی، امام زمان در عالم مثال نازل میشن. تازه بلکه باید گفت برای همون امام زمانم نازل نمیشن. که بخوام بحثی کم واردش بشم بحث خیلی سخت میشه دیگه، بعد یه دور بحث دیگه امام شناسی بگیم که اونو بحث دیگه. سوره قدر سوره خیلی عجیبیه، متاسفانه فضای معارفی ما خیلی ضعیفه، حیفه واقعا. حوزه دانشگاه این هیئت منبر این ور اون ور آدمی روایتو میخونه مغزش سوت میگشه که چه معارفی اهل بیت به ما دادن و این همه ماها تشنه، ولی چیزی دست و بالمون معمولا نمیگیره متاسفانه. جایی خبر از این معارف خیلی نیست.
یه گوشه گذاشتیم توی صندوقی و خاک میخوره متاسفانه. به قول استاد آیت الله جوادی فرمود که پیغمبر در قیامت گله میکنه از امتش، ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، که اینها قرآن رو مهجور کردن. چون فرمودی فقط قرآن نیست، پیغمبر در قیامت میفرمود اتخذوا نهج البلاغه مهجورا، اتخذوا اصول کافی مهجورا، اتخذوا بهار الانوار مهجورا. کدومش رو زنده کردیم ما، کدومش رو گرفتیم؟ روایت عجیب غریبی داریم، شب حالا ان شاء الله وارد بعضیش میشیم، خیلی روایت جالب است. خب پس اینا همش در ظرف عالم مثال، در ظرف ملکوت. شما که متوسل به امام زمان میشید، امام زمان مادی رو که صدا نمیکنید، امام زمانی هم که تو مجالس شما حضور پیدا میکنه امام زمان مادی نیست. میتونه امام زمان با ماده هم در مجلس شما شرکت بکنه، میتونه همزمان 10,000 بدن مادی برای خودش ایجاد بکنه، 10,000 نقطه دنیا. امام زمان حج که میرن دیگه شب جمعه کربلا نمیرن؟ اگه مثلا شب عرفه یا روز عرفه این همه فضیلت داره کربلا، امام زمان دیگه امسال حجن دیگه، کربلا نیستن. برای امام زمان که محدودیت معنا نداره که یه بدن رو، آقا حواسشون پرت نمیشه یه بدن اینجا امامه دیگه. آقا ما چه میفهمیم امام یعنی چی؟ ما فکر کنیم امام یکی از ماهاز مثل ماهاز، فقط خیلی آدم خوبیه، قیافه خوشگلی داره، نورانی، شبیه ماز. بله شبیه ما، زندگی مادیش، اون بدن مادیش نیازهای مادی مثل ما داره، ولی لا یقاس بنا احد، احدیه با ما قابل قیاس نیست. مگه میشه کسی رو با امام مقایسه کرد؟ واحد و دهرهی. امام رضا فرمود امام یگانه دورانشه، تو هر دورانی همین یه دونه است. تمثل پیدا میکنه شیطان، نه تمثلش به شکل معصومه، نه تجسمش به شکل معصومه، نه تو خواب به شکل پیامبر و اهل بیت میتونه بیاد، نه تو بیداری به شکل پیامبر و اهل بیت. البته برخی محققین مقاله نوشتن، کار کردن که بعداً ان شاءالله فرصتی بشه کار بکنیم. برخی شیعیان خالص رو هم گفتن که به شکل اینا هم نمیتونه بیاد. مثلا شما خواب علامه طباطبایی اگه ببینید احتمال زیاد خود علامه طباطبایی بوده، شیطان نمیتونه. ولی باز جا بحث، گفتن به شکل اونا نمیتونه بیاد. میتونه ادعا بکنه که شما که کسی رو ندیده باشی، حالا علامه طباطبایی رو دیدی، میاد میگه آقا من ابوذرم مثلا، دروغی میتونه بگه؟ اینو بحث کردن تو روایتم مضمون این شکلی داره. ادعا میتونه بیاد تو خواب بگه من پیغمبرم، این باز کارو سخت میکنه. به هر حال امام زمان میتونه بی نهایت بدن داشته باشه، شیطان هم میتواند بی نهایت جا در آن واحد، ابلیس حضور تجرد و تجرد قویه، اون نقطه مقابل معصوم ابلیس، همه قدرت هایی که معصوم در مسیر هدایت داره خدا در مسیر زلالت به ابلیس داده، یکیش همین اشرافه. در آن واحد همه من و شما رو آمارمونو داره، از هیچ کدومم غافل نمیشه. چیز عجیبی ها، شیطان دست کم گرفتیم، قدرت عجیبیه. همونجور که امام زمان میتونن الان 1,000 تا بدن داشته باشن، یه بدن رو مدیریت کنن نماز بخونن، یه بدن حج به جا بیاره، یه بدن زیارت کربلا، یه بدن بخوابه، یه بدن با شما حرف بزنه، یه بدن تدریس کنه، اون قدرت رو امام زمان داره. شیطان روی نفس اماره سواره، یعنی حوزه نفوذش بر ما و اثرگذاریش روی ما واسطه نفس اماره است. اگه کسی از نفس اماره عبور کرد دیگه راه نداره شیطان که بخواد، چون رو همه قوای ما شهوت و غضب و وهم و اینها وارد میشه، ما آسیب میزن. بله جان آمش
شیطان میتونی مدیت کجاست که هر کدوم از امیل ما خاصه باشن، چند تا بدن داشته باشن، قادر باشن به این کار، این چه مدرکی داده؟ در کدوم کتاب ما چیزی داریم؟
بله
در کدوم حدیث
داریم؟ خدمت شما عرض کنم که مثل میمونه که بنده برم دکتر آجا ببخش روز بخوام و مثلا این آمپولی بر من بنویسه، من بگم که این مدرک، این که این آمپول من بزنم خوب میشه رو به من بگو.
پاسخ درستی هم، یعنی سوال درستی است، ولی طبعا تو یک کلمه پاسخش نیست. جوابش اینه که شما 20 سال بعد درس بخونید. بعد بفهم. اینا ها جا اینا همش از تو اینا دو صفحه مطلب عرض کردم تا حالا. بعد بفهمید. اینا همش مقاله است. میخواین اسم مقالات رو براتون بخونم. بررسی اعتبار رؤیت پیامبر اکرم در خواب، علی اصغر نعیمی. رابطه شیطان با قوه وهم در حکمت متعالیه، محمد کاظم فرقانی.
قول اشخاصه ما
همش که
معصوم.
بله
از معصوم ما باید روایت داشته باشیم،
یعنی باید از خود امام صادق بشنویم
امثالو،
یعنی
صادق و بقیه امام ها.
بله
از فرموشات امیرالمومنین علیه السلام در
نهج البلاغه ما داشته باشیم. نهج البلاغه امیرالمومنین نوشتن. کی نوشته نهج البلاغه؟ نهج البلاغه کی نوشته؟ خدا خیرت. این که اشخاص شد
جمع‌آوری کرد.
اینا هم جمع‌آوری کرد.
حدیثا رو جمع‌آوری کرده.
اینا هم جمع‌آوری کرد.
مورد چیز اعتماد شیعه است.
اینا هم مورد اعتماد شیعه. علامه طباطبایی فرموده. بزرگان دیگه فرمودن. علامه مجلسی فرموده. بله. این بحث ها شب 22 امشب. 21 شب بحث کردیم ما قبلش. بله. عرض کنم خدمت شما که یه رساله‌ای داره علامه طباطبایی به نام الکلام فی حقیقت شیطان. در مجموعه رسائل علامه طباطبایی صفحه 198 23 صفحه تقریبا این رساله است، ترجمه هم نیدم شده باشه. و تو محرم همیشون این رساله رو نوشته، میفرماید که شب جمعه نصف محرم من اینو شروع کردم و میفرماید که کتابتش در دهه اول ماه صفر سال 1361 هجری قمری تمام شد، که همین ایام بوده. 1361 هجری قمری چند سال پیش میشه؟ الان چندیم؟ 82 چند سال؟ 83 سال پیش در شادآباد تبریز این مقاله رو مرحوم علامه طباطبایی نوشتن. و ایشون میفهمد که و امثال الاخبار التي اوردناها في الكلام على الملائكه. این دیگه حالا که سند اینها کجاست، یه بخشش اینجاست. واردتون في هذا المقام ولا نطيل بالإراد والبيان بل الأخبار الواردة ها هنا أوضح دلالة من هناك لأن كثيرا من تصرفاته الواردة بتمثيل جسماني مفسر ها هنا بخلافه هناك. خود همین یه خط یک جلسه گفتگو میخواد. و خدمت شما عرض کنم که این بحث تمثلات رو مرحوم علامه وارد میشن و یه سری روایت براش میارن در مورد اینکه اول ملائکه هم یه اشاره میکنن که ملائکه تمثل دارن، بعد شیطان تمثل داره، روایات در مورد تمثل شیطان رو میفرماید ایشون. بعد چند صفحه جلوتر روایات در مورد تمثل ملائکه رو ایشون میفرماید. مطالب خیلی خوبی است در مورد زاد و ولد شیاطین، مطالبی میاره ایشون که قرآن اشاره کرده به ذریه شیطان، ذریه ابلیس، که این ذریه به چه نحوی است. و مطالب خیلی خوبی در مورد تمثل ملائکه چند صفحه جلوترش ایشون میفرماید که روایتی داریم در کافی مسندن عن ابی جعفر. حالا این ها جا در مورد ملائکه است دیگه. ببینید میتونه در مورد معصوم هم بالاخره روش کار بشه. مسندن عن ابی جعفر علیه السلام با سند درست از امام باقر فرمود ان فی الجنت نهرا یقتمس فیه جبرئیل. بله خب البته حق میدیم، به حال نخونده نشده، نشدیم، حق میدیم. یعنی مطالب وقتی زیادی آدم نشنیده احساس میکنه خیلی دیگه خودشون دارن در میارن، دیگه آدم از خودش هم داره در میاره. نه برای خود بنده هم هست، برای خود بنده هم هست. بله 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 دیشب خونیم رو بله.
حالا روایت رو ببینید، جالبه. میفرماید که این روایت در اصول کافی است از امام باقر علیه السلام. مرحوم علامه طباطبایی در رساله شیطان اینو نقل میکنه. البته به هر حال خب وقتی اینا خونده بشه، بعد چون خیلی تازگی داره، بعد دیگه اون کسی که میخونه به نجم رسیم که همون حرفایی که بقیه میزنن رو بزنیم که واقعا متهم نشیم، یه روزه میخوایم بخونیم دعوا نشه و این میره دوباره تو پستو دیگه، از این صحنه عمومی خارج میشه دوباره. فرمود در بهشت یک نهریست که هر روز صبح جبرئیل میره تو این آب، ثم یخرج من، بعد از تو این آب در میاد، فینتفض، این بالشو تکون میده، فیخلق الله عز و جل من کل قطره منه ملکا، یه بالی تکون میده تو آب بهشتی میره، میاد بیرون یه بال تکون میده، از هر قطره ای که پراش میچکه خدا یه ملک خلق میکنه. این یه روایت. بعد میفرماید که و هو مرویون فی حدیث المعراج من طرق العامه والخاصه، در حدیث معراج که شیعه و سنی نقل کردن همین معنا رو داریم، و هذا المعنا کثیرون فی روایات العبادات ایضا، این معنا رو تو بسیاری از روایات عبادت هم داریم. و علم ان هذه المقابله بین الملك و شیطان، تازه بین امام و شیطان مقابله قرار ندادن ها، بین ملک و شیطان، امام که اصلا فوق این مطالبه، از پرش ملک خلق میشه، از پر کی؟ جبرئیل. امام عسکری فرمود جبرئیل به اینجا که رسید از باغ ما یک سیبی به او دادن، دجل 25 بهار اگه اشتباه نکنم، فرمود از باغ ما یک سیبی به او دادن شد جبرئیل. حدیث کسا میخونه التماس کرد بیاد فقط کنار این پنجتن بشینه، لکون معهم سادسا، امام زمان که پناه میبریم به خدا، بخواییم امام زمان با جبرئیل مقایسه کنیم، از جبرئیل، از هر پر او، نه پر او، از هر قطره ای از پر او، از این دریایی که میاد بیرون یه ملک خلق میشه. این قدرت کیه؟ جبرئیله، میتونه ملک خلق کنه. جبرئیل میتونه ملک خلق کنه، امام میتونه چیکار کنه؟ این تازه یه روایته، بحث های مفصلی میطلبه، ما در مورد امام اگه بخوایم صحبت بکنیم خیلی حرف هست. بله بله، همینه که البته اونجا گفتن با تیول عرض امام سجاد مثلا، خب این تیول عرض رو برای ماها گفتن دیگه، اینجوری به ما میگن که ما روایات عجیب و غریب آقا داریم، بنده نمیخونم بعضی از این روایات رو، میفرماید که موقع دفن امیرالمومنین بعضی از اینا سخت واقعا در منابع معتبر ما هست، فرمود که به حسن و حسین فرمود، اینو مرحوم شهید دستقیب تو کتاب امامت نقل کرد، روایتش هم هست توی منابع شیعه، که امیرالمومنین فرمود جلوی تابوت رو رها کنید شما عقب تابوت رو بگیرید، و جلوی تابوت رو رها کردن، رفتن به سمت بیابون، دیدن یه جای تابوت خوابید، یه آقای سواری آمد با صورت پوشیده، فرمود اینجا دفن کنید، صورت رو داد کنار، دیدن امیرالمومنین علیه السلام. بس کیو دارن دفن میکنن؟ ما امام رو خیلی باید کار کنیم، هنوز خیلی، امام خیلی فرق میکنه با این چیزی که ما فکر میکنیم، امام یه حقیقت دیگریست. این یه روایت. فرمود فرداش بعضی از این اصحاب سر اومدن خدمت امام حسن و مشتبه، خیلی ناراحت، اینو مرحوم مشارق و انوار الیقین حافظ رجب برسی یه کتابی داره، از اون کتاب های عجیبه، برخیشون رو متهم کردن به قلوف، گفتن این روایت که نقل میکنه اینا مال قلوف قالیانه، برام علامه امینی ازشون دفاع میکنه، میگه نه آقا اینا که چیزی نیست. حافظ رجب برسی کتابی داره مشارق و انوار الیقین، این روایت اونجا هست، حالا میفهمن کجاست، آروم آروم یادم میاد چیزایی. عرض کنم خدمتتون که گفت اینا اومدن گفتن که آقا ما ناراحتیم، امیرالمومنین از دنیا رفت، میگه حضرت ما رو بردن تو اتاق، پرده ای بود، پرده رو کنار زدیم، امیرالمومنین نشستن پشت پرده با همین بدن مادی، مخازه فهمونن که برای کی ناراحتید. ببینید خب ما عزاداری نکنیم، چرا؟ اونها به بدن امام آسیب زدن، ما که برای بدن امام، ما برای مظلومیت حق گریه میکنیم، برای اینکه اینها به قول آیت الله جوادی میفهمود که ما گریه نمیکنیم که در این خونه رو آتیش زدن، ما گریه میکنیم در این خونه رو بستن، برای این گریه کنیم. هرچند هم گریه کنیم کمه. بله به پیغمبر اکرم که بر سبب ظاهری مصیبت‌ها وارد نشده، پس شما بگید آقا امام حسین رو شرح کردن دیگه، بر پیغمبر نباید گریه کنیم. فهمون همه مصیبت‌ها بر پیغمبر وارد شده. مصیبت‌ها مگه مصیبت‌های حسی و بدنیه که مثلا بگیم خب پیغمبر پاشون مثلا چیزی نشد، امام حسین چیزی شد، برای امام حسین گریه کنیم؟ اینا مصیبت‌های یک از یک جان دیگری مصیبت درک میشه، یه جای دیگری. همه مصیبت‌های اهل بیت فهمون مصیبت رسول الله و همش ابتلاعات رسول الله. فهم هیچ پیامبری اندازه من اذیت نشده، مگه پیامبر چه اذیتی شدن؟ بس به ظاهر همه ابتلاعات اهل بیت، برای اینکه اینها اتحاد دارن. اینو میخونم آخرش صلواتش بفرستیم. فرمود اول اونا محمد، اوسط اونا محمد، آخر اونا محمد، کل اونا محمد. یک حقیقته، حتی خود 14 معصوم هم 14 نفر نیستن. بله به حسب ظاهر 14 نفرن. امام رضا علیه السلام غیر از موسی بن جعفرن، غیر از امام جوادن. ولی این مال این نشئه اینجاییشه. بینه این بزرگواری که در این حرم دفنه، این مثلا هشتم بین هفتم و نهمه، این اول وسط آخر همه است. خدا نیاره که اربعین محروم بشیم از زیارت ابا عبدالله انشاءالله، و خدا عقل بده به این نادون هایی که اینطور همه چیزو به خطر میندازه. خدایی نکرده زبان املال کربلا اربعین بسته شد، اینجا کربلاست، اینجا ابا عبدالله اینجا دفنه. درست آقا؟ خب آقا یعنی کربلا نریم؟ نباید مسائل با هم قاطی که یه آثاری در اون زمینه که هیچ جای دیگه نیست. دعا اونجا مستجابه، نماز اونجا چهار رکعت، شما نمیتونید زیر قبه امام رضا نماز تو چهار رکعتی بخونید. یا آثار خاصی جدا هست، برای اینکه اون زمین غیر از بقیه زمین هاست، ولی اون روح، اون روحی که تو این حرمه، اونو شما میری زیارت. بله اون خاک با بقیه خاکا فرق میکنه، ولی صاحب خاک با بقیه صاحب خاکا فرق نمیکنه. روشن عرض بنده؟ اون روح، اون حقیقت یکیه در بقی، در رسول الله، فاطمه زهرا سلام الله علیه اجمعین، همه این حضرات یک حقیقته. لذا شما زیارت جامعه رو خطاب به همشون میخونید، زیارت امین الله رو خطاب به همشون میخونید، یک حقیقته. فقط اسمشو عوض میکنید. زیارت امین الله این سلام به امیرالمومنین میکنید، سلام به موسی بن جعفر، به امام رضا، همین. فقط در حد یه لفظی که اینجاییش درست فهمیدید، این یک حقیقت. غرض این که ملک رو ما با شیطان مقایسه میکنیم، یعنی جبرئیل رو بعد با ابلیس مقایسه کنیم، نه امام معصوم رو دیگه. حالا ما از باب این که بحث ساده بشه تو ذهنمون عرض کردیم، همون جور که امام اشراف داره و در آن واحد میتونه، و تشبیه هم کرد، مرحوم شهید دستگیر تشبیه قشنگی هم کرد، ایشون میفهمد مثل این میمونه که شما در آن واحد 1000 آینه بیاری زیر خورشید. این که امام میتونه در آن واحد 10,000 بدن داشته باشه، 10,000 جا باشه، تا 10,000 تا رو از باب تخفیف گفته. بی نهایت. برای اینکه امام خودش بی نهایته. حقیقت امام حقیقت بی نهایت. امام با بدنش زندگی نمیکنه. امام نسبت به بدن خودش ولایت داره. و امام میتونه اراده کنه این بدن رو تو هر قالبی خواست به هر کسی به هر نحوه‌ای نشون بده که دیشب نکاتی عرض کرد. امام بدن رو تصرف میکنه با قبضه قدرت و ولایت خودش توی سنی بمونه. امام مگه مثل ما محکوم قواعده؟ امام حاکم بر قواعده، امام حاکم بر دنیاست، ولی یه عصره، همه چی تو چنگ اوست، همه چی تو قدرت اوست، به اراده او همه، به وجودهی سبتت الارض و السما. درست شد آقا؟ و آیت الله بهجت فرمود ما با هم حرف میزنیم، قبل از اینکه صدای بنده به گوش شما برسه به گوش او میرسه. او سمیع مطلقه، او بصیر مطلقه، او بر همه این شنوایی ها اشراف داره. همه این شنوایی ها از شنوایی اوست، همه این بینایی ها از بینایی اوست. نفهمیدین؟ 1000 آینه رو شما یکی آن بیارید زیر خورشید، چه اتفاق میفته؟ هزار صورت خورشید در هزار آینه دارید، یه دونه بیاد، یه میلیون بیاد، صد میلیون بیاد، فرق میکنه برای خورشید؟ نه. این تو جنبه نوریشه. تو جنبه ناریش هم این ابلیس لعین، ایناش دیگه گفته نمیشه، این طرفش اون برش هم خیلی گفته نشده، این ابلیس لعین همچین نفوذ و اشرافی داره. حاجا من عذرخواهی میکنم اگر جوابی که دادم بد بود، تلخ بود یا بخره شایسته نبود، عذرخواهی میکنم از شما. ببخشید. عرض کنم خدمت شما که جان؟ بله. حالا این یه بحثیست، این هم بازی بحث دیگریست، این که عرض میکنیم خدا این قدرت رو به شیطان داده، مطلب یه کمی از این دقیق تره ولی سادش. بله بله. مثالی که اونجا زدیم گفتیم گزینه‌های غلط، گفتیم وقتی که یه امتحانی طرح میشه میخوان مهارت کسی رو ببینن که در چه سطحیه، چهار تا گزینه میذارن، سه تاش غلطه. خود بنده که طراح سوالم، منی که استادم، منی که معلمم، سه تا گزینه غلط گذاشتم و خودم این سه تا گزینه رو مخصوصا جوری درآوردم شبیه گزینه درست بشه. همه این گزینه‌های غلط از منه، ولی این تیک غلطی که شما به اون گزینه‌های غلط میزنید از من، از خود شماست. اگه کسی جواب غلط داد، نمره منفیش مال خودشه، ولی جواب غلطی که اونجا کنار بقیه گزینه‌ها گذاشتن از خداست. این نکته بسیار دقیقی است که باید بهش توجه کنیم که چه شکلی گناهان ما هم از ماست هم از خداست، اشتباهات ما هم از ماست هم از خداست. این شکلیه. بعد می‌فهمید اون گزینه غلط رو خدا ایجاد کرده و دستور داده این گزینه رو تیک نزن، و خودش هم توضیح داده قد تبین الرشد من الغی، اینا رو اصلا تفکیک کرده، انبیا و اولیا رو فرستاده، این همه آدم فرستادن میگن آقا این گزینه درسته، اونو نزن، ما رو ول نکرد، تازه گزینه غلط هم بزنیم جا برای پاک کردن و درست کردن اینا هم گذاشت. بعد بفهمید. پس مطلب اینه، غرض این که شیطان میتونه بی نهایت تمثل داشته باشه، بی نهایت حضور داشته باشه در عالم مثال و حتی در عالم ماده. همین الان ابلیس، چون ابلیس به همه شیاطین زیر دست خودش ولایت داره دیگه، احاطه داره، اشراف داره، اینجوری نیستش که یه شیطون درجه دو درجه سه بره یه کاری بکنه ابلیس خبر نداشته باشه، میگه ای فلان فلان شو این چه کاری بود، همه اینا در پرتو ولایت او دارن کار میکنن بلا تشبیه. که خب گفتیم این تقابل رو، البته الله میفهمه تقابل ببینیم ملک و شیطان، حالا ما امام گفتیم بلا تشبیه هر مؤمنی هر جایی داره کار میکنه امام زمان اشراف دارن، میدونند با اذن اوست، با عنایت اوست، با توجه اوست. درست میفهمید؟ اینجا هر شیطانی، چه شیطان انسی چه شیطان جنی، هر کاری داره میکنه در اشراف چی آقا؟ ابلیسه، در ذیل ولایت ابلیسه، و در واقع همه این کارها به ابلیس هم نسبت داده میشه. باز یه مثال دیگه، اینا با مثال هی باید بحث و پیش رفت. مثلا شما میگید که ترامپ حاج قاسم رو ترور کرد. بله؟ ترامپ ترور کرد حاج قاسم رو؟ کی ترور کرد؟ یا بابایی که اصلا نمیدونیم کی هست، پهباد و برداشت رو اومد مثلا، نمیدونم چی بود الان، اومد زد. میگن این که از خودش اراده ای نداشت، این که از خودش اختیار نداشت، این همه گوش به فرمان و در اختیار محض اون فرمانده بالاترش بود، اون فرمانده بالاتر، فرمانده بالاتر، فرمانده بالاتر، میخور به ترامپ. این کار رو هم به این آقا نسبت میدیم یا خانوم که این دکمه رو زد منفجر کرد، هم به فرماندهش نسبت میدیم، هم به اون فرمانده پنتاگون نسبت میدیم، هم مثلا به وزیر جنگ آمریکا نسبت میدیم، هم به ترامپ نسبت میدیم. برو بالاتر به خود ابلیس نسبت بده. درست شد؟ اینا همه اعوان و انصارن در طوله. علامه اینجا نکته دارن که خیلی هم روش مصرن، میفهمن شیطان هم در طول ما تعریف میشه هم در عرض ما، که الان بحثایی بخوام بگم این بحث مفصلی میشه. خلاصه این که ما از یه جهت در عرض ماست، برای که یه وجود جداگونه از ما داره،
از یه جهت در طول ماست، ما میریم زیر چتر ولایت او. اگه گناهی کردیم زیر چتر ولایت او گناه کردیم، اگه طاعتی کردیم زیر چتر ولایت امام. لذا همه خوبی ها، همه طاعت ها به امام نسبت داده میشه، همه معصیت ها، همه زشتی ها، همه گناه ها به ابلیس نسبت داده میشه، به دشمنان اهل بیت. نحنو اصل و کل خیر، اعدا اونا اصل و کل شر. انذکر الخیر جلت جامعه است، انذکر الخیر اگر یادی از خیر بشه، کنتم اوله و آخره و اصله و فرعه و معدنه و معواه و منتها. همه خوبی ها از شماست. شما صدقه که میدید، این صدقه رو میشه گفت شما دادید، میشه گفت امام زمان داده. همه صدقه ها از امام زمانه. غیبتی که خدای نکرده آدم میکنه، هم میشه گفت شما آبروی این مؤمن رو بردی، هم میشه گفت ابلیس آبروی این رو برده. دوستان دقیق فهموندن چی شد؟ پس این تمثلات چهره های بی نهایتیست برای اینها. همه این گناهانی که در طول تاریخ رقم خورده، همش به ابلیس نسبت داده شد. تو روایت امام هست که از قول او نقل کردن، گفت من کسی بودم که ابراهیمو انداخت تو آتش، من قاتل هابیل بودم. آقا قاتل هابیل که او بود، کی بود؟ قابیل. هابیلو کش. قاتل هابیل آخر قابیل یه شیطانه، جفتشه. و اینجا این ایادی شیطان بود. به میزان گناه آدم تقرب پیدا میکنه به ابلیس، به میزان رذائل، گناه، عصیان، تکبر، این هی فانی میشه، فانی میشه، هی میره بالا، یه شیطنت بیشتر. بعد یه سری چیزا، یه قدرت های شیطانی هم بعضن پیدا میکنه، چه انسانش چه جنش. این یه بحث دیگری است که بحث بسیار مفصلی است، این قدرت های شیطانی، و گاهی ممکن از اسرار کسی با خبر بشه. این هم مرحوم شهید دستخیر، البته بنده اینو تو مسند شنود عرض کردم، این رفقم گفت آقای نگو، ما چون واسه چیزایی که سانسور شده اونجا صحبت خودم، کلی از صحبت ما اونجا سانسور شد. عرض کنم خدمت شما که اون گفتش که این ممکنه بابش باز بشه، یه دی سوء استفاده کنن از این قضیه، برن انجام بدن. ولی خب داریم دیگه، اینو مرحوم شهید دستخیر نقل کرده که، و داشتیم همین اخیراً یه کسی که یه قدرت‌هایی داشت، استخاره‌های خاصی می‌گرفت، و حالا گفتن اعدامش کردن، خبرش در نیومده، بعضی گفتن میخوان اعدامش کنن، رسانه‌ش گفتن میخوان اعدامش کنن، ولی اون خبر موثق بود که اعدامش کرد. این با شیاطین در ارتباط بود و کار بسیار کثیفی میکرد برای اینکه با شیاطین ارتباط بگیره. گفتن بعضی از اینها که تسلط پیدا میکردن، میتونستن خبر بدن از اینکه مثلا این چی کار کرده، اون کجا رفته، یه قدرت‌های این شکلی، یا حتی شیاطین تسخیر بکنن که بتونن آسیب بزنن به دیگران، چون شیاطین میتونن از جهت تجسم تو عالم ماده هم یا آسیبهای به دیگران بزنن، که این یه باب مفصلی است و خیلی باید این کار بشه. بعضی از اینها به طرق خاصی به قدرت‌هایی میرسن. شهید دستخیر میفهمون یکی از اینها هر وقت کسی بهش مراجعه میکرد، میخواست که قضیه رو حل بکنه و اینها، وقت میگرفت میرفت تو خلوت، برمیگشت جواب اینو میداد. بعدها فهمیده بودن که دور از محضر شما، معاذ الله، میره در خلوت ادرار میکنه به قرآن و شیاطین بسش حاضر میشن، اطلاعات میارن، اخبار میارن، کارها رو بسش انجام میدن و نفوذ میکنه، فعالیتاشو انجام میده. میتونه کسی توی مراتبی از شیطان بودن قرار بگیره، شیطانهای پایینتر مریدش میشن، جذبش میشن، حتی کارهایی هم براش میکنن. از اینجور تصرفات هم داریم، تو روایات ما بهش اشاره شده، از این تصرفاتی که شیاطین تو محیط زندگی ما انجام میدن. سر سفره میان، از دیگه غذا کاری میکنن، میفهمد آشغال رو مثلا شب تو خونه نذار، نمونه، این شیاطین میان. بعد همینطور حالا یه باب مفصلی است که باید بهش بپردازه. به هر حال اینا معارفی است که اهل علم یاد دادن دیگه، خودشون عقل کل بودن، میدونستن که اینا رو باید بگن یا نباید بگن. وقتی گفتن پس ما باید یاد بگیریم و
پس معلوم شد که اینا آسیب‌هایی تو زندگی ما هست که از این زوایا داره سرمون میاد. بعد هم حالا مطالب رو خواهیم خون که همه اینها قشنگ ملموس دیده میشه که بله شیاطین میان پرده رو آتیش میزنن تو زندگیت، میان صدا تولید میکنن، میگه سر سفره صدای منو تولید میکردن، ادای منو در میاد. میخونیم حالا انشالله شبهای بعد غذایش. اینا همش در سر اون قرار گرفتن توی اون مکانیزم شیطانیست و فرو رفتن در ولایت شیطان و نفوذ شیطان و تسلط و تصرف شیطان که سوار میشه و آسیب میزنه. همه این مصائبی که سر اهل بیت در آوردن همش با مدیریت شخص ابلیس بود، در کربلا، بعد کوفه، بعد شام. لذا همه اینها باید برای ما نفرت نسبت به ابلیس بیاره، نسبت به شیطان بیاره. قرآن همیشه تاکید داره همه اینها رو ما به شیطان برگردونیم، به ابلیس برگردونیم، و همه اینا باعث میشه که نسبت به اون نفرت پیدا کنیم. این محبتی که نسبت به امام حسین داریم و نفرتی که از یزید و شمر و دیگران داریم، این یزید و شمر عمله و اکله شیطان بوده، تو مشت او بوده، در قبضه قدرت او بوده و هر چه کردن به فرمان او بود. خودشون هم مقصرن و جهنمیان، ولی اینا دست و بازوی ابلیس بودن. اون کینه‌ای که ابلیس داشت از این ذوات مقدسه، از رسول الله، که وقتی پیغمبر اکرم مبعوث شد در نهج البلاغه هست، فرمود لقد سمعت رنت ابلیس، صدای ناله ابلیس رو شنیدم، گفت من دستم بریده شد، تو که مبعوث شدی دست و بال من، و دنبال این بود که یه آسیب به رسول الله بزنه، انتقام بگیره، انتقام بعثت رسول الله رو از پیغمبر و اهل بیتش بگیره. و یه جا به حسب ظاهر موفق شد، اونم تو داستان کربلا بود، و انتقام گرفت، انتقام گرفت، یعنی هر کاری که میخواست بکنه کرد. البته اینم رو حسابی بود، خدای متعال اجازه داد، به دلایلی بود، و آخرم به نفع جبهه حق شد. همه این اتفاقات، این مصائب باعث شد که دل مؤمنین جریحه دار میشه هر کدوم از یک مصیبتی، و با این تعلم قلبی که پیدا میکنن، نورانیت پیدا میکنن، باب شفاعت، باب رحمت، باب توبه است. در این حال ابلیس این آسیب‌های فراگیر و وسیع رو زد که آدم واقعا باورش نمیشه. بعضی از این مصائب که خصوصا در شام رخ داد واقعا عجیب غریب بود. کسی از این حرامیان در شام صدا زد که حتما اون دهان دهان ابلیس بود. در شام میدونید یهودی و مسیحی زندگی میکرد جدای از افرادی که به ظاهر مسلمان بودن، و صدا زد گفتش که اگر میخواید انتقام بگیرید، پدران شما در خیبر به بند کشیده شدن و شکست خوردن توسط جد این پدر و پدر بزرگش، اگر میخواید انتقام، حالا نام پیامبر رو آورد و نام امیرالمومنین، اگر میخواید انتقام اونا رو بگیرید، بیاید که این زن و بچه‌شون وارد شهر شدن. انتقام خیبر رو اگر میخواید بگیرید، انتقام جنگ هایی که با یهود کردن اینها، بیاید که سر بریده او رو وارد شهر کردن. و این مردم اومدن و چیزهای عجیب و غریبی نقل شده. البته بعضی ها هم فطرتشون روشن شد تو این داستان که بعدها انشالله شبهای دیگری عرض خواهم کرد. مسیحی داشتیم سر بریده امام حسین رو دید و مسلمان شد، یهودی داشتیم سر بریده امام حسین رو دید و مسلمان شد، و یزید سر از سن او جدا کرد، که انشالله شبهای بعد مطالب رو عرض خواهم کرد. ولی به هر حال اینها به حسب ظاهر اومدن انتقام بگیرن. ناسبی هایی که کینه اهل بیت رو از اول داشتن، خصوصا کینه امیرالمومنین، که شامیان نفرت عجیبی نسبت به امیرالمومنین علیه السلام داشتن. شام جایی بود که وقتی خبر شهادت امیرالمومنین رسید، اینها برگشتن گفتن مگه علی نماز میخونده؟ این شهر شام بود و نفرت امیرالمومنین، و خوشحال بودن که ما دستمون به علی نرسید در جنگ ها. به هر حال جنگ صفین جنگ بین امیرالمومنین با مردم شام بود دیگه، و خیلی از اینها هم خانوادهشون، شوهرشون رو از دست داده بودن در جنگ با امیرالمومنین. همه این کینه ها رو جمع کردن به حسب ظاهر انتقام بگیرن در شهر شام از این زن و بچه، از این زن و بچه. بچه ها که نکردن، که واقعا اگر بخواد انسان بگه هر کدومش یک روزه مفصلیست، با چه وضعیت این زن و بچه رو وارد شهر کردن، چه اهانت هایی کردن، چه جسارت هایی کردن، چقدر تحقیر کردن این خانواده رو. یکی از این مقاتل رو امشب بنده میخونم از رو برای شما، از قضایای واقعا دردناک که روزه این هم معمولا کمتر خونده میشه. این یکی از قضایا بود که در شام مثل امروز رقم خورد. امروز اهل بیت رو وارد شام کردن اول سفر، و این ساعت ساعتی است که این زن و بچه در خرابه ساکن در شهر شام. چی کشیدن امروز این زن و بچه؟ گفتن 500,000 نفر صف کشیدن. بشینید فقط روی این فکر بکنید یعنی چی 500,000 نفر. خرج ما یقرب من 500,000. 500,000 آقا، یه استادیوم 120,000 نفره شما تصور کن اینا بخوان به یک نفر توهین کنن، بخوان سنگ بزنن. 120,000 نفر، اینها 500,000 نفر بودن. چه صف طولانی، همه جمع شدن. چی کشی در این زن و بچه؟ گفتن که رسیدن به یک منطقه، به یک جای، یک دریچه‌ای بود و دیدن که یک عجوزن ملعونه یقال لها ام حجام، خدا عذابش رو بیشتر کنه، پیرزن ملعونی به نام ام حجام اونجا بود، کنیزهاش دورش بودن. فلما ما عوض میخوام دیگه، روزه های دهه اول سفر روزه های بیپرده و دهتناکیست، نمیشن با مقدم چینی و اینها روزه خون دیگه، یه کمی شما مواسات کنید با زین العابدین که فرمود هیچ جا برای من شام نشد، یه کمی همدردی کنید با امام سجاد. گفتن که فلم ما رأت رأس الحسین علیه السلام، سر ابا عبدالله رو به روی نیزه که دید، و هو علا قنات طویله، روی یک نیزه بلندی بود، و شیبته مخضوبتون به دما، محاسن حضرت همه خونی بود. این پیرزن ملعون برگشت گفت ما هذا الرأس المتقدم، این سری که جلوس چیه؟ این سری که از همه سرها جلوتر بود. و ما هذه الرؤوس التي خلفه، این سرهایی هم که پشت اینه چیه؟ گفتن هادا رأس الحسین ابن علی ابن حبیب زاده، این سر ابو عبدالله، و هادهی رؤوس و اصحابه، این هم سر اصحاب اوست. ففرحت فرحا عظیما، این پیر زنه.